دوستان عزیزم، تلفن گویای رادیو ایران 2786-2090 ثبت کننده همه پیشنهادها و انتقادهای ارزشمند شماست. میتونید با این تلفن گویا تماس بگیرین و نظرهاتون رو با ما به اشتراک بگذارید. ما کماکان منتظریم که انشاءالله مرحله سوم مناظره امشب بین نامزدهای 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری آغاز بشه که صد البته به محض شروع به صورت زنده و مستقیم از رادیو ایران میتونید بشنوید. دوستان، در واقع شنیدن یا اگر احیانا از طریق سیما دارین برنامه رو میبینین، دیدن این برنامه ها میتونه کمک بکنه به افزایش آگاهیمون نسبت به انتخابی که قراره روز 8 تیر داشته باشیم. انشاءالله پای صندوق های رای حاضر خواهیم شد و رای میدیم، اینم یک رای جانانه به یک نامزد اصلح.
تنم جان و تنم پاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی. تیری به تنم تا نخورد هستن من، جان و تنم هر دو فدای وطن من. روزی پدری زنده بمان، روزی پسری تو آینده بمان. بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم. سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم. بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی. سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان خاک من ایران.
بذار از عمق این قلب پر از عشق، واسه زخمای تو مرهم بیارم. به روی خاک تو جون میدم، اما محال پای عشقت کم بیارم. من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم. به اسم تو قسم، حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم. یکی یکی شمردم و همو واسه هات یه کوچ نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش یکی یکی شمردم و واسه هات یه کوچ نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش
پای عشق تو میمانم سر زمین من ایرانم خاک پاک تو میبوسم از شکوه تو میخوام وطن بیا وطن خوشا به پای خاک تو فدا شدم بیا وطن بیا وطن خوشا در آسمان تو رها شدم بیا وطن بیا وطن به نام پاک و آب و خاک تو قسم بیا وطن بیا وطن سرنگ پرچم تو
وقتتون بخیر همراهان خوب رادیو ایران، ممنونم که همچنان همراه ما هستید. دعوت میکنم بخش سوم مناظره امشب 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری رو به صورت زنده و مستقیم هم از طریق شبکه رادیوی ایران و هم نرم افزار ایران صدا
شب شما بخیر بینندگان محترم، با ادامه برنامه مناظره در خدمت شما هستیم و یک استراحت کوتاه چند دقیقه نامزدهای محترم داشتن و البته مخاطبین ارجمندی که از طریق شبکه یک سیما، شبکه‌های برومرزی صدا و سیما و رادیو ایران ما را همراهی می‌کنند و ما را می‌شنوند. فرصت کوتاهی رو استراحت کردیم و برگشتیم برای ادامه مناظره و مرحله سومی که تقدیم حضور شما خواهد شد با موضوع ارتقای نظام آموزشی و علمی. اما پیش از آغاز این مرحله اجازه بدین که گزارش زمانبندی مرحله دوم رو با هم یک مروری بکنیم و برگردیم ادامه ماجرا. در مرحله دوم جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی 8 دقیقه و 5 ثانیه، جناب آقای قالیباف 8 دقیقه و 28 ثانیه، جناب آقای پور محمدی 8 دقیقه و 15 ثانیه، جناب آقای زاکانی 8 دقیقه و 3 ثانیه، جناب آقای پزشکیان 8 دقیقه و جناب آقای جلیلی 8 دقیقه و 41 ثانیه صحبت کردن و از زمان استفاده کردن که زمانهای اضافه بر 8 ثانیه 8 دقیقه محاسبه میشه و از فرصت 6 دقیقه پایان و جمع‌بندی کسر خواهد شد. اما بخش سوم برنامه مناظره امشب، محور این بخش از مناظره ارتقای نظام آموزشی و علمی است. در برنامه هفتم اشاره شده که رتبه جهانی ایران از نظر کمیت تولید علم تا پایان برنامه باید به جایگاه 14 برسد. به علاوه در برنامه هفتم برای برخورداری دانش آموزان از فرصت‌های تعلیم و تربیت عادلانه هم اهدافی از جمله افزایش سرانه فضای مدارس و هوشمندسازی کلاس‌ها با اولویت مناطق محروم در نظر گرفته شده است. در بودجه امسال حدود 10% از منابع بودجه به حوزه آموزش و پرورش اختصاص یافته است. در این بخش نامزدهای محترم برنامه نکات اجرایی و برنامه‌های اجرایی خودشون رو برای تحقق این موضوع ارائه خواهند کرد. که در ابتدا پیش از آغاز فرصت 4 دقیقه هر نامزد طرح پرسش کارشناسان و تعدادی از مردم راجع به موضوع ارتقای نظام آموزشی و علمی کشور که با هم می‌بینیم و برمی‌گردیم.
یکی از مسائل مزمن و بسیار مهم در کشور ما بحث تعلیم و تربیت. متاسفانه علی‌رغم تلاش‌هایی که شده هنوز ما درباره تحول در آموزش پرورش و سرمایه‌گذاری برای این امر چشم‌انداز خیلی روشن نداریم. جناب عالی بفرمایید به طور مشخص شورای عالی آموزش پرورش رو چقدر جدی خواهید گرفت و چقدر مسائل آموزش پرورش براتون مهم خواهد بود؟
آیا برنامه‌های درسی و فوق برنامه که در وزارت آموزش و پرورش در حال انجام و اجرا هست پاسخگوی نیاز نسل آلفا و نسل زد؟
یکی از معضلات اصلی ما در آموزش و پرورش کلاس‌های پرجمعیته. 40 نفر 45 نفر توی یک کلاس با یک معلم حقیقتاً کار کردن یا خیلی خیلی دشواره و یا اینکه اصلا نمیشه توقع یک کار با کیفیت داشت. پاسخ شما و راه حل شما برای کاهش مشکلات منابع در آموزش و پرورش چیه؟
بفرمایید برنامه شما برای کاهش فاصله و ارتقاء کیفیت یادگیری برای دانش آموزان در خانواده های کمتر برخوردار و در مناطق کمتر برخوردار چه خواهد بود؟
با توجه به ظرفیت های بزرگ علمی و دانشی که در کشور به برکت انقلاب اسلامی در این سالها داشتیم، برنامه روشن کاندیداهای محترم برای استفاده از این ظرفیت برای حل مشکلات مختلف کشور، مشکلات اقتصادی و اجتماعی و سایر مشکلاتی که اینها خودشون رو آماده حل اینها کردن چیه؟
بارها در رسانه‌ها دیدیم که موضوع مهاجرت نخبگان و به ویژه در سالهای اخیر مهاجرت اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها به خارج از کشور بسیار مطرح شده. جدای از این که چه میزان این مهاجرت صورت گرفته، سوال اینه برای حفظ، نگهداشت و تکریم قشر نخبه به ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها چه برنامه ای رو دارید؟
بسیار خوب، سوالات کارشناسان محترم رو تماشا فرمودید. مجموع آنچه که در محتوای سوالات مطرح شد رو میشه در 3 سوال کلی خلاصه کرد. سوال اول این که دولت شما برای ارتقاء نظام تعلیم و تربیت و متناسب سازی نظام آموزش با نیازهای نسل جدید چه برنامه‌ای دارد؟ دولت شما چه برنامه‌ای برای کاهش تراکم دانش آموزان در کلاس‌ها و ایجاد عدالت دارد؟ و برنامه دولت شما برای ارتقاء رابطه دانشگاه و صنعت و جلوگیری از مهاجرت فارغ التحصیلان دانشگاهی چیست؟ فرصت 4 دقیقه نامزدهای محترم برای پاسخ به این سوالات. جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی، این فرصت 4 دقیقه جناب عالی از حالا شروع شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از اینکه وارد این بحث خیلی مهم بشم، اول خطاب به برادران عزیزم به خصوص جناب پور محمدی و جناب پزشکان عرض کنم که خب ما اینجا یه مغالطه‌ای داره باز اتفاق میفته، بحثای کلی میشه. نگاه کنید عزیزان، ما وقتی میگیم آقا سفرمون رو یکی کنیم، وقتی میگیم که آقا عدالت اجتماعی برقرار کنیم، من بالاخره قبلا یه جایی بودم، بعد بگم چیکار کردم تو این ماجرا. بنده در بنیاد شهید بودم، همه خانواده 3.5 میلیون نفری بنیاد شهید یک سفره درمان دارند، تقویت شده از 174 هزار تومنم در 1400 سرانشون شده 900 هزار تومان با در دولت شهید رئیسی. خطابم اینه که خب بالاخره شما وزیر بهداشت درمان بودی، شما وزیر دادگستری بودید، بگید تونستید این کار رو تو اون عرصه‌ای که بودید انجام بدید؟ هی بگیم باید نباید، مردم الان لازم دارن ببینن ما برنامه‌مون چیه، توانایی تحقق این باید نباید هایی که ذکر می‌کنیم رو داریم یا نه. و وگرنه هی ما بیام مسئله رو شر و بستش بدیم بدون این که مردم روشن بشه برنامه داریم و میتوانیم انجامش بدیم. در حوزه آموزش پرورش هم همینه. بالاخره آینده هر کشوری را امروز با حوزه آموزش عمومیش میسنجن. آموزش پرورش، آموزش عمومی در دنیا که از اصلی ترین موضوعات جهان هست که ما هم باید به ویژه بپردازیم. از نظر من وزارت آموزش پرورش اصلی ترین وزارتخونه که کشوره. از نظر بنده این سهم از اعتبارات که ما با آموزش عمومی میدیم کمه و باید اینو تا 30% الان 9% بعد ذره ذره به 30% برسونیم. البته یک دفعه امکان انجامش نیست. متاسفانه به خصوص تو دوران کرونا چون مدارس تعطیل بود کلا نیازهای آموزش پرورش نادیده گرفته شد. با شروع دولت 13 ما 295,000 معلم جذب کردیم تو این ایام. رتبه بندی معلمین که سالها بود باقی مانده بود روی زمین با کمک مجلس انجام شد. حتی بازنشستگان عزیز، البته اشکالاتی داره، اون اشکالات بعد مرتفع بشه، ولی قبل از اون کسی زیر بار انجامش نرفته بود. در رابطه با حقوق دسترسی عادلانه رسیدگی به مناطق محروم 6768 فضای آموزشی پرورشی جدید و همچنین 31954 کلاس جدید و 4 میلیون متر مربع تو 3 سال تحویل آموزش پرورش شد با تجمیع منابعی که توسط دولت اتفاق افتاد. 911,000 کودکی که از تحصیل جامونده بودن دنبال شد تا اینا به تحصیل برگردن. اما تمام این عرایضی که من کردم ادامه دادن وضع موجود و اصلاح او هست و بهبود شرایط ادارت آموزشیه. بعد 19 تا مدرسه رو کم کنیم و امثال اینها. اما یه خطای استراتژیک ما تو آموزش عمومی داریم انجام میدیم که به اعتقاد من باید اصلاح بشه و اون اینه که سن اصلی پرورش رو داریم از دست میدیم. سن اصلی پرورش بچهای ما سن 3 سالگی تا 7-8 سالگیه. بعد از او کمتر تربیت پذیری هرچی به سن بالاتر بره کاهش پیدا میکنه. تو خیلی از کشورهای دنیا اونایی که تو حوزه تعلیم و تربیت کار کردن میدونن تا سن 15-16 سالگی به فرد دیپلم میدن. ما یک نظام تحصیلی جدید طراحی کردیم که 3 دوره دارد. دوره اول دوره شناخته که بچه در سن 4 تا 8 سالگی 7 سالگی با اعتماد به نفسش، آشنایی با جهان، خلاقیتش، روش کار با محیط اطراف، ارتباطات اجتماعی و امثال اینا رو یاد میگیره. وقتی میگیم تربیت بچه 4 تا 8 ساله دیگه منظورمون کلاس و درس و اینا نیست. دوره دوم که تا 11 سالگی هست دوره سواد که سواد عمومی و ارتباطی اجتماعی رو باید پیدا کنه و دوره سوم دوره مهارت. وقتی که بچه 15-16 سال فارغ التحصیل میشه باید یه مهارت شغلی خوب بلد باشه تا بتونه زندگیشو به اصطلاح گلیمشو از آب در بیاره. الان بچه‌های فارغ التحصیل هنرستان ما 95% جذب بازار کار میشن.
خیلی متشکرم جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی. جناب آقای قالیباف، فرصت 4 دقیقه جناب عالی از حالا شروع شد.
خب خیلی ممنون، مجددا سلام عرض میکنم. خب برای هر تصمیم اول یک شناخت دقیق وضعیت موجود مهمه. ما وقتی برمیگردیم یک نگاهی به 15-16 سال گذشته آموزش پرورش میکنیم، متاسفانه ما 15-16 وزیر و سرپرست در این وزارتخونه جا به جا کردیم. اوز میخوام با یه ادبیات میگم، ما یک پاچال یک عطاری رو اینقدر مدیر اونجا رو عوض میکنیم، شاگرد اونجا رو عوض میکنیم که یک وزارت خونه رو اینگونه تصمیم میگیریم. یکی از اشکالات جدی ماست. جایی که محل تربیت و آینده و فعل ما در اونجا هست، حال ما در اونجا هست، خب این واقعا یک مشکل جدی ماست در حوزه بحث مدیریت. این رو همه مقصره. یه همون جاییست که من میگم مدیریت اساس کاره، توجه به این موضوع اساس کاره. ما در 16 میلیون الان تقریبا ما دانش آموز داریم. خب طبیعتا ما سرانه بودجه ما 10%. در دهه 70 10% از بودجه عمومی، در دهه 70 این بی حدود 20% بوده. یعنی امروز ما تقریبا بودجه آموزش پرورش رو نسبت به دهه 70 کم کردیم. یعنی نتیجه همین گونه مدیریت ها و ضعفی است. یعنی رئیس جمهور محترم باید بدونه که آموزش پرورش اساس پیشرفت کشور هست. منم معتقدم که در پایه و مقطع ابتدایی و مهد کودک که اخیرا شما میدونید مهد کودک که ما قبلا در سازمان بهزیستی در اونجا بوده، یعنی ما مهد کودت رو قبل از مقطع ابتدایی و اینجا رو در اولویت باید قرار بدیم و از جهت ساختاری درست کنیم. نکته دیگه‌ای که باید بهش توجه کنیم، وقتی ما از تقویت آموزش پرورش حرف میزنیم به نظر من دو جا مهمه. یک، بحث مربوط مدرسه و محیط مدرسه و ظرفیت مدرسه و استاندارد مدرسه در حوزه کالبدی. دو، معلم. بقیه آموزش پرورش در هر رده هستند، اینا ذیل این تعریف میشه. لذا در آموزش پرورش باید در حوزه محتوا و در حوزه تربیت معلم برنامه ریزی و اجرا رو باید متمرکز انجام بدیم. بقیه موضوعات باید متمرکز به مدرسه بشیم و در عرصه بحث مربوط به مدیران. ما امروز با همین عدد رقمی که گفتم، بدون مکان سرانه هر کدوم از دانش آموزای ما الان بین 16 تا 17 میلیون تومان ما داریم هزینه بدون اماکن. استانداردم نگاه کنیم و ضرب در سه بکنیم، حدود 45 تا 50 میلیون تومان همین الان داریم هزینه میکنیم. البته که این کمه، ولی واقعیت اینه آیا خروجی ما به اندازه که سرمایه گذاری کردیم اتفاق میفته؟ نه. از اون طرف الان معلم کم داریم. معلمای 30 سال تجربه مفید ما که از اینها باید استفاده میکنیم، وقتی اینا رو دو مرتبه فراخوانی میکنیم که باید بکنیم، هر ساعت 50,000 تومان به اینها میدیم. واقعا با 50,000 تومان یه معلم میتونه با یک تجربه‌ای که 30 سال مجددن آوردیم، حالا بگذاریم که متاسفانه بعضی موقعات 6 ماه 7 ماه هم تأخیر در پرداخت داریم. لذا ما در دولت 14 آموزش پرورش رو و دانشگاه رو که اساس بهره‌وری ما برای رشد اقتصادی هست، هم در تصمیم سازی، هم در مهارت، هم در سبک زندگی، در همه این بخشا باید مورد اساسی و جدی خودمون قرار بدیم و اولویت ما به طور قطع خواهد.
خیلی متشکرم جناب آقای قالیباف. جناب آقای پور محمدی، فرصت 4 دقیقه جناب علی از حالا شروع شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید، بحث آموزش پرورش و آموزش عالی و بعد نهادهای آموزشی تحقیق پژوهشی یه مسئله محوری برای هر جامعه و رشد توسعه جامعه است که همه این به خوبی واقف هستیم. خوشبختانه کشور ما از این ظرفیت در شکل گسترده‌ای برخورداره. ما اول باید قدردان این تلاش گسترده، این حجم عظیم عناصر و نیروهای دلسوز و متحد باید باشیم. به هر حال آنچه در کشورمون توسعه و پیشرفت قرار گرفته، انجام شده، به برکت نظام آموزشی پژوهشی ما، تحقیقاتی ما بوده. اینو اول بدانیم. دانستن این مطلب خیلی به ما کمک میکنه در طراحی هامون. ببینید، یه مسئله اساسی هست که ما بریم مثلا نظام محتوای آموزشی ما. ما الان دنیا نظام آموزش خیلی عوض شده. ما واقعا باید برای 1 میلیون، بیش از 1 میلیون کادر آموزشی و 16-17 میلیون دانش آموز و چند صد هزار استاد و حالا چقدر 3-4 میلیون دانشجو، فقط از با یک نظامات بسته مشابه و از بالا ترتیب داده شده فقط اعمال بکنیم؟ این اصلا اشکالات ماست. یعنی آیا ما نمیتونیم بسیاری از ظرفیت‌های آموزشی اساتید معلمین رو در روش تدریس، حتی محتوای آموزشی، اینا رو به خودشون واگذار کنیم؟ مثلا اصفهان، شیراز، تبریز، نمیدونم خراسان، این همه استانهای ما این همه ظرفیت نیرو دارن، فقط باید چند صد نفر تو وزارت آموزش پرورش بنویسن، بشینن و تمام نظامات آموزشی اونا طراحی کنن، هرچی کتاب درس جزوی فقط اونا. خب بعد نظام آموزش پرورش اصلا عوض بکنیم، برای اینکه رشد و کیفیت بخشی، قوه ابتکار و خلاقیت که امروز عمده سرمایه جهش سرمایه انسانی دنیا هست و خوشبختانه در ایران هم ظرفیت‌های فوق‌العاده داریم، از این محتوا بتونیم خوب استفاده کنیم. این بس بسیار بسیار جدی است. نکته دومی که مهمه اینه که واقعا آموزش پرورش جای رقابت سیاسی، جناحی، اختلاف و کشمکشان نیست. یه جایی هست که نقش بسیار مادر و محوری داره. آموزش پرورش رو ما باید به سیاست‌های روشن و واحد نزدیک کنیم، اجازه ندیم دخل و تصرف‌های حاشیه‌ای و گرایشی درش تأثیر بده، چون همه سرمایه ما نیروی انسانی است و فرزندان ما هستند. این هم نکته دوم. خب آقای دکتر قالیباف نکته اساسی اشاره کردن. ببینید میگم میفرماید در گذشته 20% سهم آموزش 20% بودجه بوده، حالا شده 10%. پس ببینید یک واقعیت عمیق اساسی و اون اقتصاد کشوره. هر رئیس جمهور توانمندی هم بخواد بیاد وقتی پول نداره نمیتونه کار پیش ببره، هر رئیس جمهوری که اعتماد مردم رو جلب نتونه بکنه، هر وزیر آموزش پرورش که در شرایط شایسته‌ای قرار نداشته باشه 1,000,000 کادر آموزشی به او اعتماد کنه، به او اعتقاد داشته باشه و او رو پیر این حرفه بدانه و توان مدیریت داشته باشه، چنین وضعیتی که ایجاد نکنیم، این ظرفیت همین الانه که فاصله بین دانش آموز، خانواده، معلم فاصله افتاده، قدرت تأثیرگذاری ما در امور تربیتی کاهش پیدا کرده، ما عوارض جدی تو این نظام تربیتیمون داریم میبینیم، حالا مشکلات فیزیک و حقوق و دستمزد و اینا که مسائل اساسی و جدی که بزرگواران تو برنامه گفتن، خوشبختانه تو برنامه هفتم هم تقریبا به شکل مبسوطی اشاره شده و ما خیلی از این دوره‌ها رو طی کردیم، ولی متاسفانه داریم رو کاهش میریم و این سرمایه عظیم ما متاسفانه به فرسودگی داره میانجامه.
خیلی متشکرم جناب آقای پور محمدی. جناب آقای زاکانی، فرصت 4 دقیقه جناب علی از حالا شروع شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. آینده کشور امروز در نظام تعلیم و تربیت کشور مشخص خواهد شد و تعلیم و تربیت کشور نظام پیشران تحولات کشوره. از خانواده شروع میشه، در مسجد و مدرسه و دانشگاه و حوزه و رسانه و تمام ساحت‌هایی که انسان میتواند بیاموزد یا بیاموزاند، این تعلیم و تربیت ادامه پیدا میکنه. رکن آموزش پرورش یک اساس ویژه‌ای داره که نقش خاصی رو میتونه در آینده کشور ادا بکنه و لذا هر کسی بخواد با آینده کشور نگاه بکنه، امروز باید با آموزش پرورش کشور نگاه بکنه، گرچه حوزه تعلیم و تربیت فراتر از آموزش پرورش کشور هست. در آموزش پرورش کشور مشکلات متعددی است که بیان شد. من سعی میکنم حوزه علم و فناوری و دانشگاه و حوزه رو توی نوبت دوم عرض کنم، الان فقط رو آموزش پرورش، ناظر به خانواده و اینهام که بعداً تو حوزه فرهنگی بحث خواهم کرد. آموزش پرورش هزینه نیست. مشکل کشور این استش که نگاه رو به آموزش پرورش تغییر باید داد. آموزش پرورش سرمایه گذاری است و لذا باید اساساً سیاست هامون رو ما متفاوت کنیم. در آموزش پرورش شروع اصلاح باید از کلاس باشه، نه از ستاد. برخی از دوستان اشکالش این استش که شاید با متن این ماجرا دقت‌های لازم رو ندارن. تو کلاس مهمترین رکن معلمه و دانش آموزه، فقط محتوا نیست. باید به معلم رسید و به دانش آموز و به دانش آموز حق داد که حرف بزنه تا پاسخ معتبر خودش رو بگیره. معلم باید منزلتش، معیشتش، جایگاهش، رشدش، همه ابعاد آنگونه حفظ بشه که معلمی بر تاج اشتغال‌های کشور بنشینه، بر نقطه برتر بتونه یک منزلتی داشته باشه، یک کارکردی داشته باشه. سند تحول در حوزه عدالت آموزشی است و ساحت‌های ششگانه‌ای رو در نظر گرفته که بتونه در حوزه معلم، محتوا و محیط بتونه ساحت‌های مختلف رو ایفا کنه و ادا کنه. به نظر من توجه به آموزش و پرورش و اقدامات اساسی که در حوزه محتواهای آموزشی پرورش میخواد انجام بگیره، فقط نباید در کلاس و در این مباحث تنظیم شده آموزشی خلاصه بشه. یک نگاه مکانیکیه، مثل یه دونه خط تولید ماشین که توی این خط تولید ماشین همه دانش آموزا برابرن، از یک مسیر بعد بیان یه چیزی رو آموزش ببینن، یک توقعی هم از اونها هست. یک نگاه هم نگاه پرورش و دقته، مثل یک گلخانه که هر کسی بذر خود